أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل تراه غریبا عمله قلیلا زلله خاشعا قلبه. زلل و خطا طبیعی انسانه. حتی این تعبیر هست که میگن طبیعت ثانویه انسان خطا و لغزشه، انسان در معرض خطا و لغزشه. اما امام صلوات الله و سلامه علیه از صفات مؤمن این معنا رو قرار میدن که قلیلن زلله، این زللش قلیله، کمه. چرا؟ برای اینکه ولو بعدم دارن خاشعن قلبه، برای اینکه مؤمن روی حساب و دقیق کار میکنه، همین جوری وارد کاری نمیشه، پخته میکنه کار رو، بعد انجام میده. اگر بخواد نسبت به کسی قضاوت کنه، همین جوری هوایی نمیاد یا محکوم کنه یا تعریف بکنه، بررسی میکنه، تحقیق میکنه. چرا؟ برای اینکه مؤمن حساب میکنه این حرفی که من میزنم نکنه حقی از او ضایع بشه، نکنه خلاف شرعی در این باشه، من مطلبی رو نسبت بدم که او نگفته، در او نیست. دقت میکنه، مؤمن تقوا داره، ولذا خطا ازش کم سر میزنه، برای اینکه حرف زدنش رو حسابه، عمل کردنش روی حسابه، قبلا پخته میکنه، مشورت میکنه. ولذا امام بلا فاصله میفرماین خاشعن قلبه. خاشعن قلبه، خب نوعا معنا که میکنن آیون و ملاحظه فرمودید، خشوع رو مقابل خدا میگیرن. بله، خشوع مقابل خدا هم هست، اما خشوع این که انسان خاشع باشه، پذیرنده باشه، تواضع داشته باشه، خودش رو کوچیک ببینه. اینجا مناسبتش چیه بعد از قلیلن زلله؟ اشتباهش کمه، چون مؤمن انتقاد پذیره. خاشع قلبه یعنی یک کسی اگر آمد حرف حسابی بهش زد، اگر کسی آمد اشکالی به کارش گرفت، پذیرا هست، لجاج نداره. مؤمن لجاج نداره، این باعث میشه اشتباه کم بشه. الان در دنیا این مسئله نقد یه چیز جا افتاده است، تو ماها خیلی جا افتاده نیست. یک کسی کتاب می‌نویسه، کتابی نوشته، تو فرنگ اونایی که منطقه دیگه دارن حالا غیر از ما هستن، این معموله، بلا فاصله تا کتابی نوشته میشه یه افرادی هستن به عنوان منتقد کتاب، اینا وارد میشن، میگن اینی که نوشته اینجاش خوبه اما اونجاش این اشکالاتو داره. به این مطلب نمی بایست می پرداخت، اما این مطلب رو باید بیشتر می پرداخت. این موضوع بندی کتاب جامع نیست، همه موارد رو نمی گیره. و عجیب اینه که اون کتابی که بیشتر مورد نقد واقع بشه مطلوب تر میشه، شهرت کتاب بیشتر میشه. چرا؟ میگن کتاب قابلیت این رو داشته که بهش توجه بیشتر بکنن. در فیلم، در سینما، حالا آقایون کمتر سر و کار دارن، فیلمی که ساخته میشه، چون فیلم یه صنعت، اصلا یه داستانیست در دنیا، یه چیز عجیب و غریبه، فیلمی کسی کارگردانی میاد فیلمی رو میسازه، بلا فاصله منتقدین فیلم وارد میشن تو تلویزیون ها، تو روزنامه ها، تو مجلات نقد فیلم میکنن، نقد فیلم وقتی میکنن اینجور نیست که کارگردان اگر دید فیلمش رو نقد کردن فحش رو بکشه به هرچی ناقده، به قول معروف نه، خوشحالم میشه، میگه فیلم من اینقدر ارزش داشته که این افراد وارد شدن و نقد میکنن. این مهمه، این فرهنگ قوی، این فرهنگ اسلامیه، این همینه که آقا امیرالمومنین میفرماین این فرهنگو ما داریم. مؤمن نقد پذیره، قلبش خاشعه، اشکال رو میپذیره. وقتی که اشکال پذیرفته شد، اگر من نقد رو قبول نکنم، خب اون عیبی که هست در من میمانه و اضافه میشه، این عیب از بین نمیره. اگر من قلبم خاشع باشه، این نقدی که شنیدم اون عیب رو برطرف میکنم. کما اینکه اون نویسنده کتاب بعدی که بخواد بنویسه توجه بیشتر به خرج میده، اون نقدها در نظرش هست، کار رو به کمال پیش میره و لذا کار مؤمن هم رو به کماله. نقد رو میپذیره از افراد، تذکر افراد رو میپذیره، قلبش خاشعه. این معنا که من چیزی نیستم، خیلی خوب، به قول اون آقا گفت همه چیز را عرضم به حضورتون که همه کس داند. این نیست که من همه چیز رو بدانم. این بوزرجمهر وزیر انوشیروان بوده، یه پیرزنی آمد ازش سوالی کرد، گفت نمیدونم. گفت نمیدونی؟ این همه تو حقوق میگیری از سلطان برای اینکه چیز میدونی، حالا یه سوال ساده ازت کردم نمیدونی؟ نمیدونم یعنی چی؟ گفت من برای دانسته هام از سلطان پول میگیرم، اگر برای نادانسته ها میخواستم بگیرم سلطنتشم میداد کم بود. این واقعیت، اینو بفهمیم، ما نادانسته هامون همیشه بیشتر از دانسته هاست. ما چی بلدیم؟ هیچ اشکال نداره. اینجا مرحوم آقای روحانی رضوان الله تعالی علیه، استاد بزرگوار ما سیدون الاستاد، نقل میفرمودن، ایشون میفرمودن مرحوم آقای استبدالهادی شیرازی، مرد بزرگی بود آست عبدالهادی، بعد از مرحوم آقای بروجردی عمده مرجعیت به سمت ایشون به اصطلاح سوق پیدا کرد، منتها عمرشون کوتاه بود. می فرمودن اونجا تو جلسه استفتا بود، چی بود، نشسته بودی، یک کسی همینجوری خارج از موضوع استفتا سوالی از ایشون کرد، سوال فقهی، خیلی راحت ایشون گفت نمیدونم، باید ببینم، مراجعه میکنم بعد میگم. این طوری نشد، طوری نیست، مگه لازمه ما همه چیز رو بدانیم؟ ما نادانسته هامون همیشه بیشتر از دانسته هاست، ولذا مؤمن قلیلن زللو. چرا قلیلن زللو؟ چون خاشعن قلبو. اینا با هم ارتباط داره، خشوع داره، مؤمن افتاده است، مؤمن میپذیره از افراد. این نیست که کسی حق نداره به من اعتراض کنه، کسی حق نداره از من انتقاد کنه، نه، چرا؟ خب منم خطا میکنم، هر انسانی خطا میکنه. الاسمت و لأهلها، اونایی که اهل اسمت بودن افراد دیگرن. ما هر درجه ای باشیم، شیخ طوسی باشه، خطا داره، ولذا این رو بپذیریم ما که مؤمن علت اینکه خطاش کم میشه و زلل و لغزش و اشتباهش کم میشه چون پذیرنده است. بله، خشوع نسبت به خداوندم هست، خشوع یک معنای عامه، اما من اگر میخوام خشوع نسبت به خدا داشته باشم، اول خشوع نسبت به بندگان خدا رو یاد بگیرم، اون وقت اون خشوع نسبت به او پیدا میکنم. این هست. من تکبر به خرج بدم نسبت به هر کسی، نخیر، اونی که من میفهمم همو درسته، تمام فهما هم غلطه، همه اشتباه میکنن، این قلب خازن نیست، این مقابل خدا هم خشوع نداره، مقابل خدا هم خشوع نداره. حالا ممکنه اظهار نکنه، اما اشکال به خدا هم داره. این واقعیت قصه است. ولذا امیر المؤمنین، وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، در صفات مؤمن، این خطبه متقین یه چیز تحفه‌ایه، یه ارزش خیلی والایی داره، همه کلمات امیر المؤمنین همینه، اما به هر حال درست بودش پرداخت. مؤمن صفتش این است که قلیلا زلل و اشتباه کم میکنه، اما قلبش خاشع برای پذیرش نقد و اشتباه. ما هم بیاموزیم، ما هم یاد بگیریم. یه اشکالی تو کارمون هست، یه آدمی میاد اشکال به من میکنه، عرضم باز باریش تراشیده فکالی به قول معروف، میاد اشکال تو کار من میکنه، خب باش اشکال بکنه، عیبش چیه؟ اگر اشکالش وارده، من باید تشکرم ازش بکنم که باریکلا توجه کردی. اگر توضیحی دارم توضیح بهش بدم. چرا بذاریم این جوان و آن جوان همینجوری اشکال جمع بشه، از اصل دین بیزار بشه بره؟ چرا؟ چرا حرف نداریم مقابله؟ چرا حرف نزنیم؟ چرا تحویل نگیریم افراد رو؟ چرا بها به افراد ندیم؟ ما خیال میکنیم این اگر استاد در یه رشته دیگر علمی، حق نداره به من چون فقیه هستم اعتراض بکنه. نه، چرا؟ اشکال میکنه، منم دقیق بشیدم جوابش رو بدم. طوری نمیشه، مصیبتی نیست. ما یه حاله قداستی دور خودمون درست میکنیم، هیچ کس نباید حرف بزنه، هرچی من گفت این حرفا نیست، این حرفا نیست. در دوران غیبت ما نوکر دلیلیم دیگه، ما طلبه این نوکر دلیلیم. در دوران غیبت حجیت، خب ما میگیم دیگه، در کتاب اجتهاد و تقلید مفصل گفتیم، حجیت برای قول فقیه در احکامه. یعنی فقیه قولش حجتون در احکام شرعیه. این حجیت قول فقیه هم به نظر ما با وجود اعلم، قول غیر اعلم اصلا اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. یعنی اگر عمل کردید این عمل عن حجتن نیست. بله، اعلم یه جایی فتوا نداره یا احتیاط میکنه، اون وقت قول فل اعلم اتصاف به حجیت پیدا میکنه در احکام. اما در موضوعات اصلا نظر ما حجت نیست، نظر فقیه حجت نیست. این که موضوع چیه، موضوع حکم چیه، نظر فقیه حجت نیست. در هر صنفی اون موضوع به هر صنفی مربوط میشه، در متعارف اون صنف باید رفت موضوع رو فهمید، اونجا باید فهمید. اینجا من هی مثال میزنم، سر بریدن باید با آهن باشه، حیوانو که سر میبرن ذبح میکنن با آهن باشه. آیا استیل آهنه یا آهن نیست؟ الان هست یه چاقو استیله. خب این من حق ندارم نظر بدم، از اهل فنش بپرسم. کمان که ما رفتیم پرسیدیم، از چندین نفر از اهل فن پرسیدیم، گفتن نه این آهن ترکیب خاصی از فولاده، منتها یه چیزی فلان ماده رو بهش اضافه میکنن که جلو زنگ زدنش رو میگیره، اما این از طبیعت فولاد خارج نمیشه. خب این موضوع رو به ما گفت، این موضوع رو من بلد نیستم. و هاکذا سایر موضوعات، موضوعات اجتماعی غیر اجتماعی، اینو توجه داشته باشید. ما نظرمون حجت نیست، نظر اهل فن. به قول مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب، نظر خبره، در هر کاری خبره هستی که، نظر کسی که متخصصه در اون کار، به تعبیر امروز. اینجا نظر پزشک حجته، اونجا نظر اون صنعتکار حجته. عرضم بود اینا موضوعه، ما در احکام نظرمون اعتبار داره، در احکامی که مستنبته. به هر حال حالا اینجا طول ندیم، خیلی مؤمن قلیلا زللو خاشعا قلبو، یک دنیا معنا در این کلام هست. خب مجلسمون نورانی شد به کلام مطهر و منور وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. برگردیم به بحث خودمون. عرض کردیم در کلمات مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه بودیم، ایشون در ذیل فرمایشی مرحوم صاحب عروه داشتن که روایتی رو نقل فرمودن و فرمود روایتی مرحوم صاحب عروه نقل فرموده بود. آقای حکیم میگه این روایت صحیح رفاعت ابن موسی و صحیح محمد ابن مسلمه که قبلا گفتیم، و مثلش هم خبر سماعه و حفص که دیروز خبر رو خوندیم. بعد ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب مدارک اشکال کرده به استدلال به این روایات، چون این روایاتی که در اینجا داشتیم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه آورده بودند، این روایات مطلق بود، سیاق حد یا بدنه. ما مراجعه به لغت کردیم، بدنه بود. چرا؟ در لغت حالا چون به گاو و گوسفند بدنه میگن، بدنه. دیروزم به ما گفتن بعضی از آقایون، حالا ما دعوا نداریم با شما، ما رفاقتمونو با شما سر این بدنه به هم نمیزنیم. اینجا ارزم بزرگ یا بدنه یا بدنه. روایاتی که در اینجا داشتیم، دو تا روایتی که مرحوم صاحب عروه ذکر فرمودن مطلق بود، اینجا سیاق حد یا سیاق بدنه یا بدنه نداشت. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند اینجا مرحوم صاحب مدارک اشکالی کرده اونجا، به این که عرضم بزرگتون که عذر بخوام، در صاحب مدارک اشکال کرده به استدلالی که به این نصوص شده، چون این نصوص مطلقه. مرحوم صاحب عروه هم داشت که سکوت، تعبیر سکوت داشت، که این روایات دو تا روایت، سه تا روایت، یعنی روایت حفص هم اضافه کنیم و سماعه، سه تا روایت، این سه تا روایت مطلقه. میگه کسی که ماشیان نتونست حج رو به جا بیاره را که بر انجام بده، اما دیگه چیزی اضافه نداره. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن این سکوت در مقام بیانه. حالا حرفی داشتن صاحب عروه، سکوت در مقام بیان وقتی شد، اینجا به اصطلاح تقیید نمیشه با اون روایات مقید. روایاتی داریم که سیاق حدی داره، این روایات که مطلقه، این مطلق ها مقید نمیشه به اون روایات. چرا؟ چون این اطلاق در مقام سکوته، ولذا آمدن به این روایات استناد کردن. صاحب مداره که این اشکال، یعنی فرمایش صاحب عروه، در واقع ناظر به کلام صاحب مداره، که صاحب مداره که اشکالی که میکنه، میگه سکوت لا یعارض ما هو ظاهر فی الوجوب و هو فی محله، فان السکوت یا لا یبلغ اطلاق المطلق و مع ذلک یقدم علیه القید. ایشون میفرماید که مرحوم صاحب مدارک ولو این روایات سکوت کرده، اما این سکوت اون اطلاق مقید رو، اطلاق رو از بین نمیبره. اگر دلیل مقید آمد جمع میشه با این اطلاق، تعارضی در کار نیست، این دو تا روایت تنافی با هم ندارن، تقیید میشه. این رو مرحوم صاحب مدارک میگه، مرحوم آقای حکیم هم نقلش میکنه، آقای حکیم هم اشکال نمیکنه، خود ایشون قبول داشتن. در واقع این حرفی که همین مقدار که آقای حکیم نقل میکنه اشکالی است به مرحوم صاحب عروه، که جناب صاحب عروه، صاحب مدارکم اینو جواب داده. صاحب عروه حرفی که داره تأمل نشده درش. ما عرض کردیم حرف صاحب عروه عبارت از این است که سکوت هست، اما سکوت در مقام بیانه. این سکوت در مقام بیان یعنی چه؟ ما در عام و خاص، در بحث عام و خاص این بحثو داریم که گاهی از اوقات یک عموماتی داریم، یک عامهایی داریم که اینها آبی از تخصیصه. کجا؟ جایی که ظهور عام به حدی قوی باشه که از ظهور تمایل به نص پیدا بکنه، اونجا میگیم. چون ظهور در اونجا ظهور عرفی دیگه، لفظیه. گاهی ظهور در عام به حدی قویه که کن نص میشه، اونجا میگیم عموم آبی از تخصیصه. درست؟ اونجا این بحثو داریم. در اطلاق و قید و مقید، اطلاق دلیل وضعی که نیست، شمولش با وضع درسته میشه، شمولش با مقدمات حکمت کونه و فی مقام البیان و قرینه نیاره قید نیاره. بنابراین اینجا ظهوری که داره ظهور لفظی و ظهور وضعی نیست، میگیم اصطلاحاً ظهور اطلاقی. این ظهور اطلاقی اینجا مثل عام نیست که ظهور در اطلاق به حدی بشه که کن نس بشه، در اطلاق اینو نمیتونیم بگیم، اما در اطلاق گاهی قرائنی ذمیمه میشه، این قرائن اطلاق رو به حدی قوی میکنه که مانع از تقیید میشه. صاحب عروه اینو میخواد بگه، مانع از تقیید میشه. مثل کجا؟ مثل اینجا که امام سکوتش در مقام بیانه، این یه قرینه است، این قرینه به اصطلاح در کنار این کلامه. قرینه بودنش از کجاست؟ مرحوم صاحب عروه نظر مبارکش این بود که وقتی امام میاد در اینجا، وقتی سوال میکنن من نذر کردم حج ماشیان رو چیکار باید بکنم، امام میفرماید راکبن انجام بده، این تمام شد، عجزه از حج ماشیان راکبن انجام بده. وقتی امام این رو میفرماید در چه مقامی فرموده؟ در مقام استفتا فرموده. استفتا یعنی چی؟ یعنی مراجع، کسی که ابتلا داره آمده از امام سوال میکنه، امام هم جوابش رو میده که در مقام ابتلا به کار ببنده. اینجا معقول نیست، دیروزم گفتم معقول نیست که امام مطلق به کار ببره. آقایونم فرمودن این تأخیر بیان از وقت حاجت یا چیز، امام اینجا مطلق بگه با کسی دیگه بعدن قیدش رو بگه، این معنا نداره. این حرف صاحب عروه است. این حرف صاحب عروه با این بیان صاحب مدارک و اشکال صاحب مدارک این برطرف نمیشه. اشکال قویه، حرفی که صاحب عروه داره در اینجا قویه. یعنی قرینه آمده اینجا ذمیمه اطلاق شده که این قرینه میتواند اطلاق مطلق را، ظهور اطلاقی مطلق را در این معنای مطلق اونجور قوی بکنه که قید پذیر نباشه. ولذا اون قید رو چه بش کنیم از نظر صاحب عروه؟ دلیل مقید رو چه بش بکنیم؟ مرحوم صاحب عروه میفرماید که وقتی امام در مقام استفتا، در مقام بیان آمده حکم رو مطلق فرموده، جای دیگر که آمده و قید اضافه کرده، اون قید رو حمله بر استحباب میکنیم. چون اگر اون قید وجوبی بود، امام نمیبایست اینجا مطلق میفرمود. قید معلوم شه وجوبی نیست. این حرف صاحب عروه است. ولذا اون چه که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه به عنوان اشکال ذکر میکنن، خودشون هم نمیگن، میفرمان صاحب مدارک اشکال کرده. اما حرف صاحب عروه، این اشکال مرحوم صاحب مدارک متوجهش نیست. حرف، حرف قویی هست، حرف مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه. بعد مرحوم صاحب عروه دارن مضافن الی خبر انبسه. خبر انبسه روایتی است که باز همین معنای اطلاق رو میفهمانه، یعنی غیر از اون روایاتی که داشتیم این خبر انبسه هم هست. اینم وسیع، اطلاقش هم خیلی وسیع تر از اون روایاته که در اینجا وقتی سوال از امام میکنن که آقا ما نذر کرده بودیم حج ماشیان رو، الان عجز پیدا کردیم، امام میفرماید راکبن، اونم به این بیان. انبسط ابن مسعب یا مسعب قال قلت لهو یعنی لعبی عبدالله، خدمت وجود مقدس آقا امام صادق عرض کردم، اشتکا ابنون لی، اشتکا ابنون لی، این اشتکا از مرض شکایت کردنه، از کسالته، یعنی بچه مریضی داشته، ناله میکرده، چی میکرده، متوسل به من شد، ابنون لی، فجعلت لله علی ان هو برئه ان اخرج الی مکه ماشیا، نذر کردم که این بچه اگر خوب شد ماشیا برم مکه، و خرجت امشی حتی انتهیت الی العقبه، را افتادم ماشیا میرفتم، پیاده را میرفتم، به یه گردنه رسیدم، این گردنه خلاصه نفسمونو گرفت، نتونستم دیگه راه برم، فلم استطع ان اخطا فیه، نتونستم آزمون رو خطا بکنم، دیدم برم بالا لنگ میشم، سوار شدم رفتم، ان اخطا فیه، اخطا الف نداره بعدش، بله، فلم استطع ان اخطا فیه، فرکبتو سوار شدم، سوار شدم اما سوار شدنم همون شب بود. فرکبت و تلک اللیله، اون شب سوار شدم که به عقب رسیدم. حتی اذا اصبحتو مشیتو یا فمشیتو، صبح که شد دوباره سوار شدم. حتی بلغتو، تا رسیدم. بنابراین من نذر کرده بودم حج ماشیان را، وسط را به یه گردنه خوردم، نفسگیر بود، نتونستم برم، اونجا رو سواره رفتم. اینجا فهل علیه شیئون؟ امام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن قال اذبح فهو احب الیه، مقابل این سواری که داشتی این وسط ذبحی بکن به هر حال، اما حالا چی باشه و چه جور باشه هم ذبحی بکن. امام میفرماید معلوم میشه انبس آدم بدپیله ای بوده. قال قلت له، این احب و الیه و اینا به درد من نمیخوره، جواب درست بده. قلت له ایو شیئن هو لی لازم ام لیس لی بلازم، حالا زبان من دیگه علایه ها. به امام گفت خلاصه اینجوری جواب نده، این بگو چی گردن منه، چی گردن من میاد و چی گردن من نمیاد. خب این دیگه واضح تر از این، این احب و الیه زب بکنی اینا به درد من نمیخوره. بگو من چی کار باید بکنم، وظیفم چیه، اونی که لازمه ام لیسلی به لازم، احب و اینا رو بذار کنار. قلت له اینجور قال صلوات الله و سلامه علیه، امام فرمودن من جعل لله على نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شیئ علیه. این نظری کرده، تمام جهدش هم به کار برده، تا اونجایی هم که میتونسته عمل کرده، این دیگه چیزی برش نیست، خلاصه هیچی نداره. و کان الله تعالی اعذر لعبده، خدا عذرپذیره دیگه. خب این روایت اطلاق خیلی مؤکدی داره، اطلاق اینجا در روایت انبسه تأکید شده. چرا؟ اولا خود ذبح و سیاق و اینا که در اون روایات هست، اینجا با پیله کردن راوی امام نفیش میکنه و تعبیر احب داره، یعنی یه قرینه‌ای میشه بر کلام صاحب عروه که آمده سیاق حد و حمله بر استحباب کرده، این خودش دلیل میشه در این روایت. و بعدم اونی که امام میفرماید مطلب رو تمام میکنه که این آقا عاجز بوده، در اثر عجز بخشی رو در اون حدی که عاجز بوده سواره رفته، تا اونجا که میتونسته ماشین رفته، دیگه نتونسته سوار شده، هیچی نیست برش، هیچی نیست، عذرشم پذیرفته است. خب این معنا چیه؟ یعنی با رکوبم که زمیمه کرده و حج به جا میاره، این منظوری که داشته متعلق نظرش اتیان شده و خداوند پذیرفته. باز در اینجا مرحوم صاحب مدارک اشکال کرده که این روایت به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اون که این روایت ضعیفت و سند هست. چرا؟ چون راوی واقفی و ناووسی است. مرحوم آقای حکیم میفرمایند خب ظاهرش این است که طعن مرحوم صاحب مدارک به همین جهت که این بابا انبسه مثلا ارزم بزرگتون که واقفی بوده. بعد خود آقای حکیم میفرمایند ولکنه غیر قاده الا ما حر رفی محله، این که فساد عقیده داشته باشه وساقت رو به هم نمیزنه. فل عمده عدم و ثبوت وساقته، این عمده است که وساقت ثابت نشه. الا ان ظاهر المدارک ذالک، ظاهر ارزم بزرگتون که مرحوم صاحب مدارک اینه، و لعل هذا المقدار به زمیمت اعتماد الجماعه علی الروایه و کون راوی عن البزنطی، و یک روایت دیگه این مجموعه باعث شده که آیان اعتماد کنند به این روایت. حالا در مقام تأیید روایت مرحوم آقای حکیم این رو ذکر میکنن که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در روایت صحیحه از ابن ابی عمیر ان جمیل ان احدهما نقل میکنه روایتی رو، رفتی هم به اینجا نداره، میخواد استفاده کنه وساقت این آقای انبسه رو. اونجا قلتو ابن ابی عمر میگه قلت لجمیل، جمیل ابن دراج از اعازمه، فل بله لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوین والولد. خب قلت لجمیل فالمرأه، زنه چی میشه؟ قال قد رووا اصحابنا و هو انبسط ابن مسعب یا مسعب و صورت ابن کلب ان احدهما انهو ازا کساها، انهو ازا کساها، یعنی تکفلش رو داره. حالا روایت رو میخونیم، این همه روایت نیست. بسیار خوب، بله. اینجا در روایت نداره، من روایت رو میخونم، عنایت بفرمایید. این بعدا راوی رو میگیم، حالا ما ذکر میکنیم، الان روایت رو میخونیم. این روایت رو آقای حکیم نقل میکنن به این اعتبار که ابن ابی عمر از جمیل سوال میکنه که شما که میگید مرد باید نفقه پدر و مادر و فرزند رو بده، عیال چی میشه؟ جمیل در جوابش میگه اصحاب ما نسبت به مرئه اینجور روایت کردن، و این اصحابی هم که جمیل ابن دراج اعتماد میکنه به روایت اونها و نقل اونها، انبسه هم توشه، پس این دلیل وثاقته. این آقای حکیم به این استناد میکنن. حالا روایت اجازه مولانا، بله بسیار بالو مولانا، بسیار خوب. ما بحث سندی ما بعد خودمون میکنیم، حوصله کنید. من دارم کلام آقای حکیم، استناد ایشون، متن روایت رو میخونم. راجع به انبسه حرف هست میزنیم ما، حوصله کنید کمی. احسنتم، جزاکم الله خیر. صاحب جواهر هم موافقه با مرحوم آقای حکیم، بله. خب اینجا اصل روایت هست، اینی که آقای حکیم نقل میکنه این خلاصه است، بریده است. اصل روایت رو ما داریم و این کلام هم فقط در نقل کلینیه، چون خود روایت اصلی که کلینی نقل میکنه این درش نیست، اما روایتی دیگری داره مرحوم کلینی که این درش هست. این دیگه نمیرسیم الان، میگذاریم برای بعد. در درس اصول عرض کردیم هفته آینده روز شنبه روز درسیه، اما یک شنبه شهادت وجود مقدس آقا موسی بن جعفره و سه شنبه هم عید مبعثه. معمولا این سه روز رو آقایون روزه میگیرن، چون روز دوشنبه هم وفات حضرت ابو طالبه، خود ما هم همیشه روزه میگیریم این روز رو. سه روز تعطیلی داریم، یک روز بین التعطیلین قبلشه، یه چهارشنبه هم بعدشه. هفته بعدم که شروع میشه شنبهش درسیه، اما باز یک شنبه ولادت با سعادت آقا سید الشهداست. ما ده روز آینده فقط سه تا روز درسی داریم در اینجا. ما تحت فشار خیلی هستیم برای درس حضوری، چون این کرونا هم شدت کرده، و لذا ما با مشورت با بعضی از دوستان قرار شد از این سه روز درسی که البته خود بین تعطیلی هم یه عنوان تعطیلی هست، این سه روز درسی رو ما صرف نظر بکنیم. ان شاء الله درس جلسه بعدی رو دوشنبه چهارم شعبان شروع میکنیم به خواست خدا. و السلام علیکم.